الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الباب، اكرمنا بنور الفهم، افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، فصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. دیشب یک کمی این جلو افتادیم و یه قسمتی از بحث دیگه باید گفت خدا رحمتش کنه این شد دیگه، وقتش گذشت. یعنی حالا همین جا هست، اینجا بفرمون های برش اینجا جا هست، نه اینجا جا هست، راحت داریم. خب این چیز مختصری بود در عبارت منتدرایه، نمیشتیم دیگه مراجعه بکنیم، ریتم مطلب نظمش به هم نخورد. صفحه اول کجا؟ این که دست من دانه همین جلسه امشب، جلسه دیشب نه؟ خب بعدا این که فهرست بود. بله بله میدونم به عنوان فهرست آمده برای که بعد برگردیم بس. حالا اگر ریشه های مطلب را بفهمیم یه خود به خود مطلب روشن میشه و حقش ادا میشه. میدونم و این فهرستی که بعد روشن میشه دیگه، الان احتیاج به بیان ندارم، بیان قبل از وقت حاجت. خب عرض کنم خدمت شما، حالا فعلا تأمل بکنید که روشن بشه روال بحث. یه چیزی خودم به اصطلاح گفتن خودما در همه علوم که باید این علوم موضوع داشته باشن و موضوع هم اینه، ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، که بعد هم میگیم که آخوند خودش یه معنایی در آورده برای عرض ذاتی، البته یه عرض به معنای عارضه، به معنای عرضه در مقابل جوهر نیست، چون گاهی یه مطالبی رو نمیدیم یا اعتمادن علی الوضوح، ولی بعد میدینیم که مخلوط میشه، مغالطه میشه. نه، این عرض در مقابل جوهر نیست، این عرض به معنای العارض، المحمول، چیزی که قابلیت حمل را داره، حتی ممکن ذاتی هم باشه، ممکنه ذاتی باشه، عرض باشه، جوهر باشه، هیچ معنی، چیزی که قابلیت حمل را داره، ممکنه یحمل علی الذات، یه بهش میگیم عارض، مثلا انسان و ناطقون را هم میگیره، توجه کنید، انسان و کاتبون را هم میگیره، انسان و ضاحکون را هم میگیره، انواع و اقسام، هر چیزی که صلاحیت حمل را داشته باشد برای یک ذاتی، فعلا مرادمون از عارض اینه. اون وقت این را تقسیم کردن در باب برهان به ذاتی و غریب و گفتن که در علوم باید بحث بشود از عوارض ذاتیه موضوع، عوارضشون یعنی از عوارض ذاتیه، یعنی از عوارض غریب نباشد، که گفتیم آخون اومده تفسیر کرده عارض ذاتی را به چیزی که واسطه در عروض، ای بلا واسطه تن فی العروض، که بعدا هم توضیح میدیم که این درست نیست عرض میشن، اما تفسیر به اصطلاح همون خودما، یعنی تعریفی که خود خودما کردن، نه، دو تا تفسیر، دو نحوه تفسیر را مطرح کردیم به اجمال دیشب، حالا اشاره هم بکنیم. یکی این بود که اومده بودن اقسام سبعی درست کرده بودن که سه قسمش گفتن ذاتی، سه قسمش غریب، یک قسم هم مختلفون فی. خب این یک توضیح و تفسیر. یه توضیح دیگه نظریه علامه مظفر بود با نقل از شیخ الرئیس و بزرگان این فن که اینشون عرض ذاتی به اینطور تفسیر کردن که ما یکونو عرض می شود خدمت شما محمول ماخوذ باشد در حد موضوع، یا اینکه موضوع داخل باشد در حد محمول، یا خودش بعد هم تعدی کردن به یکی از مقدماتش، یعنی یکی از مقدمات موضوع، حالا خود موضوع یا یکی از مقدمات موضوع. راهنمایی کنید هر جایی داشتی پر رو راهنمایی کنید راهنمایی کنید بله. عرض می شود خدمت شما، یعنی که از مقومات و مثال هایی هم بیان کردن که مثال ها را هم در اون جزبه بله ارائه دادیم. بله قبول کرده همون باب ایسا آقا اینجا هم قبول کرده که اینجا دیگه محل تلاقی دوتا اصطلاح هست. اگر که به اسلام ذاتی به اون معنا بود که داخل بود در حد، ذاتی باب برهان هم میشه، یعنی دوتا اصطلاح در اینجا تلاقی میکنن با هم دیگه. عرض میشه و خدمت شما این هم فرماش علامه مظفر. بعد علامه مظفر حالا چون ما دیگه تقیه تطیمه بیانشون رو هم نقل کردیم در اون جزوه، اینجا هم بد نیست اشاره بکنیم، یک مطلبی را فرموده که بالمعال در مقام رد صاحب کفایه است، یعنی تصریح نکرده که در مقام رد اوست، در آخرش اشاره کرده که بعضی از علمای اصول اصطلاح را خلط کردن، خلط مبحث کردن، عرض می شود و ذاتی را تفسیر کردن به یه تفسیری که مناسبت با ذاتی نداره، مناسبت داره با اولی، چون تفسیر کردن ذاتی را به چیزی که واسطه در عروض نداره، اولا و به ذات در مقابل ثانیا و بالعرض، که اگر چنانچه واسطه در عروض نداشته باشد، خب یعنی نظر با آخوند دیگه قامت ذاتی را چطور معنا کرده؟ گفته ای بلا واسطه تن بالعروض، و حالا که می فرماد این معنای ذاتی نیست، به حسب اصطلاح این تفسیر اولیه، یعنی عنوان اولی. هر وقت گفتیم اولی، بله معناش اینه، یعنی ثانی و بالعرض نیست، یعنی ثابت است برای خودش. نه خب اینا را علم مظفر مفصل اینا را بیان فرموده. نه دلیل اولی ذاتی چه؟ حمل اولی ذاتی یه اصلاح دیگه است، حمل شایع صناعی اونو می فرمایید اونم یه اصلاح دیگه است. حالا یه اصلاحی که می گوییم این غیر از اون حمل اولی ذاتیه که ملاکش اتحاد مفهومیه، اینجا که ما ملاک اتحاد مفهومی که نمی خواهیم، نه اینجا همون ملاک هم اتحاد در وجوده، اما اتحاد در وجود گاهی از اوقات عرض می شود یک چیزی، صفتی، عرضی ثابت است از برای یک موضوعی، توجه فرمودید، و مجازن اسناد داده می شود به او یکی به خاطر علاقه ای که با هم دیگه دارن یا قرابتی با هم دارن، میاییم اسنادش میریم به او دومی، اسنادش به دومی اسناد ثانیا و بالعرضه، یعنی اون یکی واسطه در عروض شده. وقت مثال می زند به این که مثلا فرض کنید می گوییم که هذا الجسم ابیض، میگیم مرغ سفید، میگیم سیب قرمز، و حالا اینکه سیب قرمز یعنی کل جسمش قرمزه یا سطحش قرمزه. وقتی میگیم مرغ سفیده، جسم این مرغ سفیده، سطحش سفیده یا تمام جسمش سفیده، جسم سفیدی نداره، جسم که عبارت است از به صلاح ابعاد ثلاثه، یعنی کل عمق و همه ذرات وجود را میگیرد، نه این سفید نیست. این سفیدی مال کجاست؟ مال سطحشه، سطح ظاهرشه. ولیکن دیگه نمیگویند یه مرغی که سطح ظاهرش سفیده، چه میگویند؟ میگویند یه مرغ سفیدی که ظاهرش نه، که سفیدی را صفت میدانند برای کل مرغ، یعنی به تمام وجوده، به تمام ذراته. یا میگیم سیب قرمز، خب این فقط سطح ظاهرش قرمزه، در تمام ذراتش قرمز باشه، پس این چه اسنادی است؟ اسناد مجازی، از نوع ثانیا و بالعرضه، یعنی از نوع اولی نیست. خب علامه مظفر اینجا آمدن توضیح دادن، توجه فرمودید که ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح ذاتی و دیگری اصطلاح اولی. اصطلاح ذاتی به معنای اینکه واسطه در عروض ندارد، این تفسیر غلطی است. تفسیر ذاتی به همون مطلبی است که گفتیم، که خودشون گفتن، توجه فرمودید که یا محمول داخل باشد در حد موضوع، یا موضوع داخل، یا مقدمه یا مقدماتش داخل باشد در حد موضوع، این تفسیر ذاتی گرفته. اما اینکه ای بلا واسطه طرف العروض، میفرماید این تفسیر، تفسیر ذاتی نیست، این تفسیر اولیه، عنوان اولی. هر وقت گفتن مراددش اینه. و هم میفرماید که من امثال صاحب کفایوی را خلق کردن، نتیجه این چه میشه؟ نتیجه این میشود که ذاتی به اون معنایی که ما میگوییم، بفرمودید از اقسام اولی، یعنی خود همون اولی که واسطه در عروض ندارد، هر چیزی که واسطه در عروض ندارد، هر عرضی که واسطه در عروض ندارد، آیا ذاتیه؟ نه، اولی هست اما ذاتی نیست. چون همه اینایی که این عوارضی که واسطه در عروض ندارد، تازه دو قسمه، یه قسمشون ذاتیه، یه قسمشون غریبه. اونجایی که عرض غریب نسبت به موضوعش، در این حال اولیه یا ثانویه؟ اولیه. خود همون اولی دو قسم داره، ذاتی داره و غریب داره. و علی آیون اومدن از ذاتی را تفسیر کردن بلا واسطن بلا عروض، غلطه. این تفسیر، تفسیر اولیه، که وقت اولی تازی هم قسم الا قسمین، ذاتیه و غریبه، ولی کل منو ما تفسیرون مخصوصا به می فرماید که خب پس دقت بکنید که این اصطلاحات مخلوط نشن و اشتباه نکنید در تفسیر مطلب. و بعد و عنوان اولی ذاتی هم که هر شبت گفتن، اونم ربطی به اینجا نداره، اون مربوط به حمله، به یه نظر دیگه است که حمل یا حمل اولی ذاتی یا حمل شایع صناعیه، یکی به ملاکش اتحاد در وجوده، یکیش هم ملاکش اتحاد در مفهوم. ربطی به این اصطلاح که الان میخوانیم نداره، اینا اصطلاحات حدیده. گاهی از اوقات میبینید یک کلمه این تشیش اصطلاح دربارش هست، در هر بحثی که مطرح میشه یه مراد خاصی ازش هست. بنابراین محقق مظفر اینجا با این مطلبش داره جواب کیه میده؟ در واقع جواب آخونده.
و
خب نه در مناخ مثلا نه هر چی میخواد بگید. خب یه وقت مثال ما خواهد باید مثال ما خواهد شدید اون وقت مثال را جور دیگه معنا میکنیم. نه مثال را جور دیگه معنا بکنیم خودش خود ما حالا ما به اون معنا خود مثال را نمیگیریم. سفیدی را میخواهیم ثابت بکنیم تارتن برای سر تارتن برای جس نوجه فرمودید نه بیازش نمیگیم البیاز و عبیاز. خب اونم یه تعویلیه بله اگر او تعبیر کردیم فرما شما درست ولی خواهد بس خارجه نه برگشتش به این نی برگشتش یعنی چه یعنی مجازه دیگه چرا استعمال مجازی نداشته باشی یعنی چه حرامه استعمال مجازی خب خب بارک الله خب همین بهتر همینه استعمال میگم آجون شما دست پا میزنید معنی مجازی درست میکنید بعد بگید این معنی مجازی هم درست خب باشد و ما اصلاحی نداریم اگر به این معنا بود اینطور اگر به این معنا نبود چه من میگن این سر حرف اول آجون مثال شما عوض میکنید اگر بگوییم نه مقصودتون چه بود؟ الان بیاز و عبیاز بود؟ نسان کنه من ها توجیهش بکنیم که یعنی بیاز و جز بابه نمیدونم یعنی شیخ از عدم کرامات ما شیخ ما چه عجب شیر خون گفت شیری رد خب میدونم مقصود شما چی؟ خب میگید لا مناقشت فلم سقجت بحث در الفاظ نداریم اگر که اینطور و به این اراده گفتیم اونطور میشود اما اگر اونطور اراده نکردیم اینطور اراده کردیم مثال عوض کردیم چه فایده داره مثال عوض بکنیم شما میگویید که اگر ما به جای اسد بگوییم حیوان مفترس خب دیگه معلومه حیوان مفترس به معنی شیره خب اما اگر گفتیم رئیس اسدن فی الحمام ظاهرش چیه؟ خب چه معنی از حالت زور علمه؟ بگذاریم ما اصراری نداریم میگیم اگر به اون اعراب مراد بگویید اونطور میشه و چه شما میگویید اما اگر اون معنای مجازی را اراده نکردیم یعنی البیاز و عبیاز اراده نکردیم مقصود توصیف خود جسم بود به عبیازیت مجازه اون وقت این چه میشه ثانیانا خب بله خب ثانیانا بالعرزه بله همه بله خب بارک الله طبق تفسیر آخوند میشه عرزی چه عرز غریب بسر بکن در حالتی که طبق تفسیر علامه مظفر میگه اولی نیست نه اینکه غریبه اولی نیست یعنی ثانیان و بالعرض ثانویه ثانوی بودن غیر غریب بودنه همین همین که میفرمایید کاملا قبول اما دو بیایید با ما تا آخر بحث نتیجه حرف چه میشه وقتی مثل المیزاب و جارن شد طبق حرف آخون این ذاتی نیست غریبه ایشون میفرماید نخیر ایشون این بسانی انو برند باید بگید اولی نیست اولی نیست توجه فرمود اما آیا ذاتی یا غریبه باید ببینیم بریم ملاحظه بکنیم که آیا اون تفسیری که کردیم برای ذاتی و غریب لحاظ اون تفسیر ببینیم میاد یا نمیاد بله خب اینم از این تو مناقشات لفظی نریم چه میگفتیم؟ بله بله لفظی خب من که نمیفهمم پس بذارید بعد از درسی خب نه دقیه کیف عریض دلم کیف عارض میشه بعد بچه عرضه که معروض عرضه که فتح جسمه یا کل جسمه خب فا این دقیه دقیقت از اطفاق عین فلسفه و حکمته معروضه خب بارک الله پس اسنادش به جسم حق نداریم بریم الا ثانیان و بالعرض چرا؟ نمیدونم چون موشه کافی های عجیب داره خود دیگه صد کل داره ملون نمیشه یه شیی؟ و اتحاد در وجود منافع. اتحاد در وجود یعنی چه؟ اتحاد ماهوی خو نمیخواییم بگوییم، اتحاد در وجود. حمل ما حمل شایع صناعی یعنی به میزان اتحاد در وجوده. وقتی که میگیم خودش عبیزه، معناش چیه؟ معناش اینه که در وجود این دوتا مفهوم تلاقی کردن با هم دیگه، یعنی وجدا به وجود الواحد. خب درسته دیگه؟ برای که سطح این جسم، سطحش موجود در خارج و همون وجود مطلق از برای عنوان عبیز هم از عنوان عبیز، یعنی که یعنی شیء ثبت له البیاض، شیء ثبت له البیاض. حرف درستی یا حرف غلطیه؟ بفرما. حرف درستیه. این شیء ثبت له البیاض اتحاد وجودی با سطح جسم داره یا نداره؟ خب دیگه چه؟ خیلی خوب، همین ما میخواییم، بیشتر که نمیخواییم. آجه حمل را منحصر میکنید به حمل اولی که وقت میگید البیاض و عبیاض. خب یک نوع حمله که به لحاظ اتحاد در مفهومه. ما اینجا دستم بکن، ما اینجا اتحاد در چه میام؟ حمله چه میخواییم؟ حمله شایع صناعی که مبلاش اتحاد در وجود. اتحاد در وجود یعنی وجود واحدی مصداق دو مفهوم متغایره. خب اینجا همینطور هم شده. این در مورد از سطح عبیاض، پس گیری در از سطح عبیاض نداریم. اما اگر یه قدری مسامحه بکنیم و این عبیزیت را به کل جسم نسبت بدیم به اعتبار اینکه سطح ظاهرش عبیزه، خب اون وقت دیگه ثانیه نو بالعرض میشه دیگه، این اولی نیست. نه اجازه بده دیگه، اینا خب واضح تو واضح یه مناقشات عجیب غریب میکنید که نه اتحاد وجودی نداره، اتحاد وجودی فقط در سطح به دقه. نه نه، تقارن وجودی داره، همراه همسایشه. همسایه بودن خب غیر عینیته، همسایه بودن غیر عینیته. یعنی وقتی که ما میگوییم این دیوار سفید است، سطح ظاهرش سفیده، اما یه کمی سطح ظاهرش که تراشیدی آجراش هم سفیده، سیمانش هم سفیده، اما در عین حال میگن دیوار سفید است. پس این دیوار سفید است که میگویند، این چه اسنادیه؟ اسناد اولی نیست، چون در حقیقت سطح ظاهرشه که اتحاد وجودی دارد با عبیزیت، نه کل جسم تا عمقش، برای اینکه وسطش زرد است، سیاه زلبمونه. آره خب، عرض می شود به خدمت شما، دیگه ملا لقتی نباشید، این شأن شما هم باید عجل باشه از این مناقشات خیلی ضعیف و سخیف. خب، فتارتن در میاد که اصلا شما حمل را منحصر می دانید در حمل اولی. خب این چیز عجیبیست، به حالی که اصلا موضوع بحث حمل شایع صناعیه، نه حمل اولی. خب این فرمایشات علامه مظفر بود و تا اینجا ما دفاع کردیم از علامه، از مطالب ایشون. خب اینا رو دیگه بگذاریم، بنابراین برگشتیم سر اصل مطلب که ما اینجا چه داریم؟ ما اینجا دو تا ملاک بیان کردیم. این دو تا ملاک را هم تو بیان خودشون توضیح ندادن وقتی که مطرح کردن. مثلا اون موقعی که خودم آمدن اون دست بندی را کردن که سه قسم را آزادی کردن، سه قسم را غریب کردن، یه توضیحی ندادن که سر کیه میتراشن و برای چه اینطور تقسیم میکنن. توضیحی ندادن که یه چیزی به عنوان یه چیزی تعبدی تبایی برمون. تعلامه تباتبایی یز هرمن در حاشیهی که بر اسفار داره و علامه مصباح حدیشون نقل کرده، یه ضابطه ای را دست میده برای یه قضیه. چه ضابطه؟ منطبق میشود با چه؟ منطبق میشود با همین تقسیم بندی اولی که اعراض را به سه قسم، به اصطلاح دو قسم بکنیم، یعنی هفت قسمشون بکنیم به همون کیفیت. و چیزی را که علامه مظفر ملاکی که بیان فرموده با اون هم یه استدلال دیگری داره و یه توضیح دیگری که بعدا بیان میکنه. اما این ملاکی که عرض میشه و خدمت باسات شما قابل تطبیق بر فرمایشات برامون تقسیم اولی، عبارت از این که جز کردم بنابرای نقل آقای مصباح از علامه طباطبایی در حاشیه اسفار، و اون این است که ما اگر معلل کردیم مطلب و این که در علوم برهانیه، علوم برهانیه موادش یقینیات است و لذا ما نیاز داریم به چه؟ نیاز داریم به یقین، و لذا موادش همه باید یقینی باشد. خب اون وقت می فرماید که به خاطر یقینی بودن این مواد، این مواد یعنی مسائل، قضایا و طالبی که در علم مطرحه، اینا همه باید یقینی باشن که برهانی باشن در علوم برهانیه، بنابراینه. خب خب یقینی بودن چه فایده ای داره، چه تأثیری داره؟ می فرماید مقتضای یقینی بودن مساوات محمول است با موضوع، پس محمول باید با موضوع مساوی باشد، به حیثی که یوزع به وضعه و یرفع به رفعه، یعنی یوزع المحمول به وضع الموضوع و یرفع المحمول به رفع الموضوع. و الا لو کان به این که عرض می شود به خدمت باسات شما یرفع به وضعه و یوزع به رفعه، خود دیگه این چه میشه؟ این دیگه علمی حاصل نمیشه هیچ وقت. یعنی ما مثل وقتی موضوع را دیدیم باید یقین بکنیم، نمیخواییم قضیه یقینی باشه. مقصود از قضیه چیه؟ نسبت بین محمول و موضوع، یعنی ثبوت المحمول للموضوعی باید یقینی باشه. ای بخواهد یقینی باشه پس باید اینطوری باشه، یوزع به وضع الموضوع و یرفع به رفعه، که ما هر وقت موضوع را دیدیم یقین بکنیم که محمول وجود دارد، پس باید دائر مدارش باشه که اگر موضوع بود محمول باشد، اگر موضوع نبود محمول نباشد، تا ما یقین بکنیم که این محمول ثابت است از برای این موضوع. اگر تشتت شد، یعنی یرفع به وضعه و یوزع به رفعه، خود دیگه این میپاشد هم دیگه شیرازش، و دیگه هیچ وقت یقینی ثبوت المحمول موضوع برای ما یقینی نمیشود، چون مثل حواله به مجهوله، نمیدانیم حالا جز وجوهایی هست که هستش نیستش، این میشه مجهول میشه مبهم میشه و فایده نداره. فلذا باید مساوی باشد محمول با موضوع که دائر مدارش باشه، به حیثی که یوزع به وضعه و یرفع به رفعه، تا ما یقین بکنیم هر وقت دیدیم که موضوع وجود داره یقین بکنیم که محمول هست، هر وقت هم موضوع نبود یقین بکنیم که محمول نیست، و برای ما قضیه به صورت یقینی در بیاد. خب این اقتضا می کند که اینها مساوی باشند. وقتی که اقتضا کرد که اینها مساوی باشند با هم دیگه، اون وقت می آییم سراغ این دستبندی که خود ما کرده. اونا چه گفته بوده؟ سه مورد را ذاتی قلمداد کرده اونا، سه مورد را هم قریب، حالا مورد چهارمش هم مورد آخری هم بعد میگیم مختلفون دیگه شد، اما اون سه موردی را که ذاتی قلمداد کرده بودن، یکی این که اون عرض اولا و به ذات بدون هیچ واسطه است، نه واسطه در ثبوت و نه واسطه در عروض، متعلق باشد به موضوع. خب اگر که یک عرض اینطور ثابت بود برای موضوع، خودی ملازمه پیدا میکند با موضوع، التباط فرمودی دیگه لاین فکر میشه بعد ازش. خب این دیگه خیلی خوبه، این دیگه ذاتی بودنه، چون دیگه مساوات داره، یوزع به وضعه و یارو فهم بزن. خب صورت دوم و صورت سوم این بود که ببینید قید مساوات را مهم قرار داده، که گفتن اگر واسطه داشته باشه، سواء این که این واسطه داخلیه باشد یا این واسطه خارجیه باشد، داخلی بودن و خارجی بودنش هیچ برای ما اهمیت ندارد، آنچه که مهم است این است که مساوی باشد این واسطه. وقتی که واسطه مساوی بود نتیجتا چه میشه؟ ثبوت واسطه در ثبوت دیگه، ثبوت محمول للموضوع به صورت مساوی میشه. وقتی که مساوی شد دیگه ما به نتیجه خودمون رسیدیم که یوزع به وضعه و یرفع به رفعه، فیسیر یقینیا من الیقینیات اذ لا ابهام فیه ولا تردید. ولهذا چون که محور کارشون روی مساوات بوده اهمیت ندادن که این واسطه داخلی باشد یا خارجی باشد. علی حال چه داخلی چه خارجی اگر مساوات داشت گفتن یه خوبه. چرا؟ برای اینکه میزان به همون مساوات محمول بر موضوعی که یوزع به وضعه و یرفع به رفعه باشد. این برای ما مهمه. و الا واسطهش داخلی باشد یا خارجی باشد، داخلیت و خارجیتش اهمیتی برای کار ما نداره. این لاکی به مبنایی که ایشون به برای ما دست داده طبق این چیزی که در حاشیه اسناد فرموده. ملزا فرموده که شما خیال نکنید که عرض کنم خدمت با سادرزون اینجا این که قدما گفتن حتما باید بحث از اعراض ذاتیه باشد، از عوارض ذاتیه باشد، این صرف یه اصطلاحیه و صرف قراردادیه. نه خیر، یه قرارداد تعبدی نیست، بلکه این منشأ و ملاک داره و منشأ و ملاکش هم عبارت از همین که ما اینجا که بحث میکنیم در علوم برهانیه بحث میکنیم و در علوم برهانیه یقین لازمه، تمام مواد باید یقینی باشن و در یقین کمترین ابهام ضرر میزنه و از یقینیت خارجش میکنه. برای اینکه هیچ ابهامی در کافیش نیاید باید سیطوری باشد محمول نسبت به موضوع که یوزع به وضعه و یرفع به وضعه، و این هم به معنای مساواته. لحساب بکنید حالا. خب بله، خب ما خب اجازه نه خدای کرده قاطی نکنه، قاطی نکنه میره. نه نه خواهش خواهش میکنم قاطی نه فهمت بذار دلم بله. حالا این های مولایی نمیدونم به سر بیاز میخوره به ته بیاز میخوره. ما الان چه گفتی؟ این حرف شما به رب به کجا مربوط میشه؟ حالا شما اول بفرما ما چه گفتی؟ باید محمول موضوعی که در علم وجود داره خواهر علمی برای خودش مزاد محمولاتی داره یا نداره؟ بله بزن بکن داره یا نداره؟ خیلی خوب، این محمولات و موضوعات الان استدلال کردیم که دیگه باید چه باشن؟ مساوی باشن، اما اخص نباشن. خیلی خوب، خیلی خوب، شما درست میشه گپ کرد. چون نمیفهمم چی میگه، حالا بعدا نگم. قابل فهم نیستم ماشاءالله شو. نه. کلیات اول بخواست. بعد میگردن به کل وجود و فلان اینا چه معنا داره؟ معنا نداره. حالا ما چون هم خود اراده داشت اجازه بید حالا فعلا ما فرمایش علامه طباطبایی را در حد نقل گفتیم، اجازه بدید نقل بکنیم تا بعد ببینیم آیا واقعا چه از توش در میاد. توی مطالب حقش ادا نشده و توضیح رسایی درباره شون در هیچ جایی داده نشده. این فعلا مطلبی بود که علامه طباطبایی ما ازشون نقل کردیم بنا به نقل های مصباح. عرض کنم خدمت با ساعت شما جای ایراد بر علامه تو بده خصوصا کن ایراد رو بدیم به شاید گفتیم همین ایراد شما رو
در صورتی که فرضی
که اهم باشه مفهوم واقعا یقین حاصل بله. خب عرض کنم خدمت حالا می این مطلبی که ما اینجا داره دو تا مطلب اینجا دو تا سوال را ما متوجه کردیم اینجا و علامه طباطبایی. سوال اول این است که عرض کنم به خدمت باسعات شما که ما وقتی میگوییم باید یقینی باشه، چه باید یقینی باشه؟ مسائل علم باید یقینی باشن، حرفی که یعنی مطلب اینه که مفاد قضیه، اون چی که گفته شده باید یقینی باشه، مفاد قضیه باید یقینی باشه، یه بیش از این که نیست، مفاد قضیه باید یقینی باشه. این مفاد قضیه چیه؟ باید اینو پیدا بکنیم و اینم قول بدیم که یقینی باشه، ابهامی درش نباشه. مفاد قضیه عبارت است از ثبوت عند الثبوت. ثبوت عند الثبوت یعنی چه؟ یعنی اینکه موضوع اگر وجود پیدا کرد این محمول براش ثابته، اما انتفاع عند الانتفاع هم هست، یعنی قضایا مفهوم دارن. فرمیم زیدون قائمون، یعنی اگر زیدی وجود داشت صفت قیام براش ثابته، اما اگر زید نبود دیگه قیام هم باید بکلی از بین بره و وجود نداشته باشه. خب نه دیگه، اون مفهوم نشد، هم قائم باشه هم قائم باشه. خود زید اگر وجود داشت صفت قیام براش هست، پس اونی که در قضایا بود، یعنی ببینید برهانی بودن یعنی یقینی بودن، اما یقینی بودن چه؟ یقینی بودن اون مطلبی که در علم گفته شده، درست شد؟ ولی اگر یه مطلبی را ما در علم نگفتیم، یعنی کلامی که گفتیم دلالت برش نداره، او دیگه چه ربطی به ما داره؟ ما ضامن هستیم نسبت به مطالبی که میگوییم، قضایا هر چی که مدلولشون بود همون باید یقینی باشن. آیا مدلول قضایای حملیه چیه؟ ثبوت عند الثبوت و انتفاع عند الانتفاع، یا فقط ثبوت عند الثبوت؟ ثبوت عند الثبوت. پس ثبوت عند الثبوت باید یقینی باشه، هیچ ابهامی درش نباشه. خب وقتی که میگوییم زیدون قائمون، این قیام قائمه، چون امرم قائمه، بلکه هم قائمه، عرض عرضی عام. خب اشکالی داره؟ نه. آیا این منافات داره با یقینی بودنش؟ نه. پس به عبارت نخرا واضح‌تر بگیم، چیزی که ما میخواهیم این است که یوزع به وضعه، اما یرفع به رفعه نه، یوزع به وضعه. یوزع به وضعه یعنی یوزع المحمول به وضع موضوع، یعنی وقتی موضوع تحقق پیدا کرد یقینا این محمول هم هست. خب همینی که ما گفتیم که ثبوت عند ثبوته، این باید یقینی باشه و یقینی هم هست، و یقینی بودنش هم اقتضای مساوات نداره، برای اینکه زیدون قائمون ایبی نداره، یقینی هم هست ولی در این حال قیام قائم همه، صفت از برای عمرو و بکر و خالد و اینا هم میشه و هم بودنش هم ضرری به یقینی بودن نداره، چون ما انتفاع عند الانتفاع رو خونه گفتیم. اگر مدلول قضیه انتفاع عند الانتفاع هم بود، اون وقت یقینی بودنش از به خراب میشد دیگه، خراب میشد، برای اینکه دیگه انتفاع عند الانتفاع رو گفتیم اما نمیتونیم پاش بیستیم، چون ممکنه امرم قائم باشه. اما وقتی ما انتفاع عند الانتفاع رو اصلا نگفتیم، چیزی که گفتیم عبارت بود از ثبوت عند الثبوت. اینجا این اقتضا دارد که یوزع به وضعه، اما یرفع به رفعه دیگه برای چه؟ یعنی یوزع المحمول به وضع الموضوع، اما هل یرفع المحمول به رفع الموضوع؟ لا، برای اینکه ممکن است زید نباشد، عمر باشد و عمرم قائم باشد. پس بنابراین دلالت بر مفهوم به هیچ وجه نداره قضایا. بله بله بله. نه میدونم، اما محمود الانسان حیوانان، الانسان حیوانان، آیا حیوانیت ممکن است که حمار را هم بگیرد یا نه؟ بله بله بله. بله مفهوم داره؟ بله لهم، اما هي قيامه نيجيريا، حسيه قاسيه القيامه. نعم، اما بس محمول يعني انتفاع. نعم، بعد كم يعني نعم جزاك الله، بعد يعني يرفع برفعه مقصود هذا، لا يرفع برفعه شيء. محمول عامل موجود. بجزاك بسيار. پس مساواتی را که شما ادعا می کنید بین مطلق المحمول و موضوع نیست، مساوات بین مطلق المحمول و موضوع نیست، بلکه مساوات بین حسه خاصه است. این حسه خاصه از محمول و این یکی، پس دیگه خواهی بازی با الفاظ به جهت اینکه اون وقتی که میگوید مساوات یعنی چه؟ یعنی به حسب معنای کلیش این محمول با موضوع باید تساوی در صفر داشته باشن. مساواتی که گفتن و فرض کردن اینه. مثلا وقتی که میان اعزاز ذاتیه را شرح میدن میگن که مساوی باشد عرض با موضوع و واسطش مساوی باشد، مقصود چیه؟ یعنی فقط همین حسه خاصه ای که برای اینجا تو این جمله بیان کردیم، یا کل بسا مفهوم مساوی باشد به حسب اصل مفهومش، مرادشون به حسب اصل مفهومه. نه اینجا راجع به خود مواد داره، یه بحث دیگه هم داریم که اصلا این که ربطی نه خیر، نه اصلا اون تعریف موضوعی چه دخالتی داره. الان ایشون استدلالی که داره برهانی بودن، برهانی بودن علوم به برهانی بودن قضایاست. برهانی بودن قضایا هم مربوط به مساوات محمولاتشون با موضوعاتشون، مساوات محمولات با موضوعات خود مسائل، اینا باید برهانی باشن. نه نه به اجازه فرم، به اجازه فرم، اجازه بزه آجم ما را به بیابان براودی نبرید که بعدا معلوم نباشه سرش کجاست و تهش کجاست. عرض کنم به خدمت باز، به اجازه ببرم، ما از باز خدمت حالیم که میگیم واضح فتحسن من ما ذکرنا، این که عرض کنم خدمت بازات شما، ما اون چرا که قضیه برش دلالت دارد باید چه باشد؟ یقینی باشد. اگر مدلول قضایای حملیه، خود علامه طباطبایی میفرمایند که قضایا صاحب مفهومند، یعنی دلالت دارند بر انتفاع عند الانتفاع، قبول میکنه. اما آیا ایشون میدانم چه چیزی؟ حالا قضیه حملیه به جای خود اگر به صورت قضیه شرطیه بود، مگر خود منطقیون تصریح نکردند که در باب قضیه شرطیه از وضع مقدم وضع تالی لازم میاد و از رفع تالی رفع مقدم، اما از رفع مقدم رفع تالی و از وضع تالی وضع مقدم لازم نمیاد. خب چه گفتیم؟ در قضیه شرطیه هم مثل قضیه حملیه است، یعنی از وضع مقدم وضع تالی لازم میاد، یوزع به وضعه، یعنی یوزع تالی به وضع مقدم. اما همونجا هم تصریح کردن که لازم نمی آید از رفع مقدم رفع تالی، یعنی لا یرفع تالی به رفع المقدم، یوزع تالی به وضع المقدم ولا یرفع به رفع المقدم. یعنی از این طرف در طرف تالی بعکس، لازم میاد از رفع تالی رفع مقدم، اما از وضع تالی وضع مقدم لازم نمیاد. اینا مطالبی است که در منطق خوندیم، مبانی مسلمی است که خود علامه هم قبول داره. پس بنابراین وقتی که مدلول قضیه، مدلول قضیه رو باید در نظر، مدلول قضیه باید یقینی باشه. مدلول قضیه عبارت از ثبوت عند الوجود، ثبوت اما نفی عند الانتفاع نیست. فلهذا این دو تا مطلبی که ایشون گفتن که یوزع به وضعه و یرفع به رفعه، یکی که قبول داریم یکی که قبول نداریم. یوزع به وضعه قبوله، اما یرفع به رفعه چرا؟ اگر یرفع به رفعه را قبول نکردیم این مستلزم چیه؟ این مستلزم این است که محمول را اعم اگر باشه اشکالی نداره. پس محمولات اعم و تالیهای اعم در قضایای شرطیه، اگر که این مواد قضایای ما در حل قضیه حملیه بودند، یجوز و این که محمولاتشون اعم باشند. و همچنین یعنی منافاتی با یقینی بودن نداره و در عین اینکه اهمن قضیه یقینیه و اگر قضیه شرطی هستن تالی تعبیر میکنیم. تالی در قضایای شرطی هم اگر عام باشه هم منافاتی با یقینی بودن نداره، چون در قضیه شرطی ما چه میگوییم؟ میگوییم که یوزع التالی به وضع المقدم، اما نمیگوییم که یرفع التالی به رفع المقدم. از وضع مقدم وضع تالی لازم میاد، یعنی یوزع التالی به وضع المقدم. همین مقدار این باید یقینی باشه و اینم یقینی است، در عین اینکه تالی هم اهم و در عین اینکه محمول هم اهم در قضیه حملیه. پس مساوات من جمیع الجهات ثابت نشد، یعنی دلیلی نداره. اگر دلیل شما ملاک شما یقینی بودنه، یقینی بودن هم چه اقتضایی نداره. این راجع به این مطلب. بحث دومی که کمی روشن‌تره عبارت از این است که در علوم برهانیه باید مواد ما یقینی باشن. مواد ما در علوم چی هست؟ مسائل هست، مسائل هست که همون قضایای مسموحه در علم هست. اینا باید برهانی باشن، سلمنا که اینا باید برهانی باشن و یقینی باشن. چی باید یقینی باشه؟ قضیه، قضایا باید یقینی باشن. حالا یه قضایا که باید یقینی باشن، سلمنا که لازمه یقینیت قضایا چیه؟ این است که محمولاتشون مساوی باشن با موضوعات خودشون، موضوعات خودشون. ما میخواییم قضیه‌مون یقینی باشه، پس محمولش باید به فرض سلمنا، یعنی از باب سلمنا و الا خب اول اشکال سغروی کردیم، به فرض اینکه اغماض کنیم از اشکال سغروی. لازم این استدلال چیه؟ مساوات محمول قضیه یعنی مسئله با موضوع خودش. و بنابراین موضوع علم که عبارت است از جامعه بین موضوعات مسائل، خب لازمه جامعیتش اینه که اهم باشه. از تک تک موضوعات مسائل موضوع علم دیگه اهمه، اگر اهم نبود خب جامعه نمیشه بینشون. لازمه جامعیتش اهمیت چه نسبت به کل واحد. وقتی که اهم شد توجه فرمودید، اون وقت چطور ممکنه که محمول هم مساوی باشد با موضوع قضیه، هم مساوی باشد با ما هو اهم من ذلك که عبارت است از موضوع کل جمع؟ قایی خود نمیشه، یعنی تناقضه. مساوی با شی و در عین حال مساوی با چه؟ مساوی با اهم از او. به اجازه همه اینا را میگم، خیلی سب بخور، همه اینا را میگم، اینا همه مخالفات. فاین قلت، ایشون اومده اینطور، یعنی اون وقت ما باید ملتجی بشیم به یکی از دو راه، چه از دو راه غلطه؟ یا اینکه بیاییم بگوییم که قضیه مردد کل محمول درست بکنیم، یعنی چه؟ خب یه چیز که فرض خلاف واقعیه، یعنی بگوییم که مطروح در علوم برای اینکه اون قائله را رفع بکنیم، قائله تساوی محمول با موضوع مسئله که برهانی باشه، چون که اگر مساوی شد با موضوع علم که اهم نسبت این میشه دیگه، عرض کنم وقتی مساوی با او شد خود با خود اهم میشه از موضوع مسئله، اگر مساوی شد با موضوع مسئله اخص میشه از موضوع علم. پس این تساوی چطور با دو تا داد؟ اون وقت ما مجبوریم جنبه مسئله را به اصطلاح سنگین تر ترجیحش بدیم یا بیاییم اون طرف را داریم. خب ما چون که مسائل یعنی علم عبارت است از مجموعه مسائلش، مجموعه مسائلش باید برهانی باشن و یقینی باشن، خب مجبوریم ما این کس را سنگین تر کنیم و محورش کنیم. علا کل حاله اون وقت ایشون به یکی از دوران متوسط میگه که خیلی خوب عرض کنم خدمت با تمام مسائل را باید بریزیم سر همدیگه و تبدیل کنیم به مسئله واحده. ما چه داری داریم شعر بگوییم بعد تو خافیش گیر بکنیم؟ یعنی چه؟ یعنی دیگه بگوییم که مثلا یه مسئله داریم، الفاعل و مرفوعون، المبتدا و مرفوعون، الخبر و مرفوعون، المفعول و منصوبون، از ظرف و کذا کذا کذا. بایستی نه موضوع علم ما خود کلمه است، باید وقتی طوری توجیهش کنیم بگوییم که از کلمتو مردد المحمول اما مرفوعان او منصوبان او مجرورون او مجزون. خب وقت مرفوع بودنش هم اما لعجل فاعلیته او مبتدا، یعنی که یعنی تمام مسائل علم را آیا واقعا هم چه کاری کردن، آیا بنابراین بوده، و این یه فرض خلاف واقعیه برای اینکه همه محققین و مدونین علوم مقید به کار نبودن. خب این فرض خلاف واقعیه. آمدن همونهایی که گفتن باید در علم بحث بکنیم از عوارض ذاتیه موضوع علم، همینا آمدن مسائل را تکی تکی بیان کردن و ماردت المحمولی هم تو قضایا نیاوردن. گفتن الفاعل مرفوعان، المفعول منصوبان، فاعل مرفوعان برای خود جدا، المفعول منصوبان هم برای خود جدا، و یکی هم برای خود جدا، و هم برای خود جدا. حالا ما از کجا و تو کدوم خودی حتی یک کتابی در بیاوریم که همه اینا را ریخته باشه رو هم دیگه؟ نگوید الفاعل مرفوعان مسئلتون المرفوع منصوبان، بگوید یک مسئله بیشتر نداری، مسئلتون الکلمتو اما مرفوعا لفاعلیتی او مبتدعیتی او خبریتی فرم و اما منصوبا لحالیتی و تمیزیتی و چه و چه. خلاصه همه مسائل را بریزیم رو هم دیگه، یک قضیه بزرگ مرددت المحمول درست بکنی که اون وقت در حقیقت محمول ما چه میشه؟ محمول ما دیگه مرفوعان تنها نیست، منصوبان هم تنها نیست. چرا؟ چون که اگر مرفوعان تنها بود خب نسبت به کلمه چیه؟ اخسته. اگر منصوب تنها بود بازم اخسته. ولذا برای حل این مشکل یه امایی باید درست بکن، اما مرفوعان، اما منصوبان، اما مجرورون، اما مجزومون، وقت مرفوعیتش به چند دلیل، منصوبیتش به چند دلیل، مجروریتش به چند دلیل، مجزومونش به چند دلیل، همه را بریدیم رو هم دیگه، یک محمول کلفت بسیار عریض طویل درست بکنیم، مرددت المحمول، و این را بارش بکنیم بچه بر موضوع خوبی یا چیزی که کجا وجود خارجی داره. حالا تو خود کتابایی که ایشون نوشتن چه کاری کرده؟ چیزی که وجود نداره، وجود خارجی نداره، صرف فرضیه. خب پس یا باید ما این کار را بکنیم که این صرف فرضی است و واقعیت خارجی نداره، یا باید یک راه دیگری را بریم که اون وضع غلط تره، و اون این است که بیاییم بگوییم، عرض کنم خدمت با ساعت شما، بیاییم بگوییم که این محمولی که ما داریم بذاریمش به حالت تعین خودش و ادل قرارش ندیم با محمولای دیگه از سر جای خودش، اما بگوییم که وقتی که میگوییم این ذاتیست، این باید ذاتی باشد برای موضوع علم، موضوع علم را حسه حسه کنیم، بگوییم که موضوع علم چه کلمه است، للکلمته حسسون کثیره، یک حسش اون حسه ایز از کلمه که مرفوعان و لیس به منصوب ولا مجرور ولا مجزوم، یک حسه از کلمه منصوب و لیس به مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم. درست شد؟ پس بنابراین عرض کنم خدمت با ساعت شما، محمولات را به حال خودشون که حالت تعین هست و مردد نیست باقی بگذاریم، اما اون وقت که میخواییم مساویشون بکنیم با کلمه که یک عنوان جامعیست، چطور مساوی بشه؟ با اینکه اخسته میگه هر کدام مساویست با حسه خاصه خودش، بالاخره این کلمه یه طبیعت مطلقه ایست، حساس مختلفه ای داره، یه حسه از کلمه مرفوعه که دیگه اون حسه ای که مرفوعه منصوب نیست، مجبور و مجزوم هم نیست، یه حسه از کلمه مثلا مجبوره که اون حسه مضافونلی باشه یا مجرور به حرف جر باشه، خود یه دیگه موضوع برای مجروران، خود یه اون منصوب مرفوع نیست. فلحاظا کلمه را تبدیل میکنیم به حسس مختلفه، یه حسش حسه فاعله، مبتداست، خبره، خب یه حسه فقط مرفوعه دیگه منصوب مجرور، یه حسش هم مضاف و مضاف مثلا مضاف الیه هم مجروره، مجرور به حرف جره، خب اون حسش مجروره دیگه مرفوع منصوب نیست، یکیش هم منصوبه دیگه مرفوع منصوب و هاکذا. پس بنابراین مساوات را و ذاتیت را، دیگه ذاتیت هم یعنی مساوات گرفته ایشون دیگه، کامل یعنی از ذاتیت یعنی مساوی بوده، مساوی بود، ذاتیت معنای مساوی بودن رو تحفظ برش میکنیم بدون اینکه محمول را تبدیل بکنیم به یک قضیه مردده، به حالت تعیینیت و تعیریتش باقی میذاریمش، اما موضوعش دستکاری میکنیم. میگیم موضوع طبیعت جامعه کلمه نیست. اون وقتی میگید الکلمت و مرفوعان، تجفر مدید که میگوییم الفاعل و مرفوعان، و این مرفوعان را ذاتی میدانیم برای کلمه، نه برای طبیعت کلمه به اون وسعت خودش، بلکه نه نمیدونم. حالا بذار این به مطلبیشون رو دارم میگم، مطلبیشون رو گوش بکنید. بلکه مساوی میکنیمش از برای چه؟ از برای حسه خاصه که عبارت است از اون حسه ای که حالا یا فاعل شده یا مقتدا شده یا خبر شده و استحقاق رفع را پیدا کرده. اون وقت هم که میگیم الکلمت منصوبون، هم طبیعت الکلمه نباید مقصودمون باشه، اون کلمه ای باید مقصود باشد که به علت حال بودنش یا تمیز بودنش یا مفعول بودنش استحقاق منصوبیت را داره. اون که دیگه محمول از برای مرفوعون یا مجرورون یا مجنومون قرار نمیگیره و هاکذا. به اجازه بفرمایید، اگر این را بگوییم جواب از این چیه؟ جواب را بگم تمام بکنم. جواب از این مطلب این است، جواب اولی این بود که اون صرف فرضی بود که هیچ واقعیتی نداشت، قاد ان یکون من قبیل انیاب الاغوال. و اما دومی به معنای انکار موضوع علم. برای چه؟ برای این که شما قید مساوات را ضروری دانستید، نه به خاطر قید مساوات آمدید که موضوع جامعتون را تبدیل کردید به تیکه تیکش کردید و تبدیلش کردید عملا به حصه های مختلف. پس بنابراین اون وقت نباید بگویید که هر علمی موضوع واحدی داره، باید بگویید که هر علمی موضوعات متعدد داره به حسب تعدد حساس. چرا؟ چون که اگر که بازم سماچت بکنید سر موضوع واحد یعود الاشکال. و چرا؟ به جهت این که ما اینجا قول دادیم که محمولاتمون مساوی باشن برای موضوع. آیا اون محمولاتمون برای طبیعت جامعه مساوی هستن؟ خب مساوی نیستن. با چی مساوی هستن؟ با حساس مساوی هستن. خب حساس متبایلات هستن. پس بنابراین وقت باید بگوییم که لین علمه برای هر علمی موضوعات متعددی است به حسب حسه هایی که اون طبیعت داره. اون طبیعت 5 تا حسه داره، 10 تا حسه داره، 20 تا حسه داره، همه اینه. چرا؟ چون که اگر از این تحسسشون طرف نظر کردیم و دست گذاشتیم روی جامع بودن قضیه، جامع که شد مساوات از بین میره، مساوات با محمولات از بین میره. چون فرض کنیم محمول ما مرفوعانه، خب مرفوعان کجا مساوات داره با طبیعت کلمه؟ بس بنابراین عرض کنم به خدمت باستاش، این سرش بگیریم اون سرش از دستمون میره، اون طرفش را درست بکنیم این سرش خراب میشه. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اصل این مطلب، این استدلال و چون مبنا درست، یعنی هیچ بعید نیست که نظر همین قدما که آمدن ذاتی را اینطور درست کردن، نظرشون به همون یقینی بودن باشد، نه از باب یقینیت به مساوات. اما میخواییم بگوییم اشکال آخون، یعنی این بزرگانی که نظیر آخوند و خود ملا صدرا و خیلی ها گفتن که خلاصه این مثل گیر کردن تو قافیه شعر و اینها، و این تمحلات هم ما را به نتیجه‌ای نمیرسانه. این تکلفات برای این که بالاخره شما گفتید الا و لابد باید هر علمی موضوع واحدی داشته باشه، بعد الا و لابد این موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائل، بعد از اون طرف هم میگید در مسائل باید بحث بشه از عوارض ذاتیه، عوارض ذاتی هم یه عوارضی هم که مساوی باشه. خب این از تو خود قوتی عطار ما پیدا بکنیم و هیچ راه حلی هم نداره، و لذایی از باب گفتن یه شعری که تو خافیش گیر بکنیم. این ناجع به این مبنا که مبنای تقسیم به اقسام سبعه بر مبنای مساواته، و مبنای مساوات هم برهانی بودن قضایی هست به احتیاجشون به یقین. خب این که خراب شد. و اما مبنای علامه مظفر، مبنای علامه مظفر اصلا برای اساس دیگه است که هیچ ارتباطی با یقین برهانی بودن نمیدونم قضایی ها باید برهانی باشن، برای نمیدونم اولا قضایی های برهانی خود تو تکمینیات هست و تو اعتباریات چه؟ تو اعتباریات یعنی هر چه بدیم بدیم تو علوم، یعنی دیگه هیچ پیروبندی نداره. خود علوم اعتباری هم بالاخره یک تقیداتی در کار هست. بنابراین اولا که استدلال ایشون مخدوش فی نفسه، ثانیا انطباق پیدا نمی کند الا بر علوم برهانی. علوم برهانی هم در تکمینیات و شامل اعتباریات نمیشن. و حال آنکه لا یقول احد که در علوم اعتباری هر جمعه قائل بشی، یعنی اونو در علم سروره همطور از مشرق به مغرب بزنیم اشکالی نداره. خواهزا امر لا یقول به احد. ما میبینیم همینطوری که انسجام در علوم تکوینیه طبیعی معتبره، انسجام در علوم اعتباری هم به یه نحوی معتبره. کمان که در علم صرف ما مسانخت علم صرف را میبینیم، همسنخ بودن علم نحو را میبینیم و هرج و مرج را در علوم اعتباری هم روا نمیدانیم. پس بنابراین این نوع استدلال و اینها صغرا و کبرا محل خطه است. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.